رسیدیم به ساعت 19 در یکمین روز از اسفند ماه 1401. الهی که ساز زندگیتون کوک کوک باشه. ممنونم از همراهیتون. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم که مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو بشنوید.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با تر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سن. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
خب شما چند قسطه میخواین؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر مردم عزیز. در دوشنبه شب اول اسفند، 4 هفته دیگه مونده به پایان سال، یعنی 4 هفته و 28 و 29 تا چقدر زود تموم شد. اگر طرح و برنامه دارید، با وجود همه رویدادهایی که دور و برمون داره میگذره، بدون برنامه‌ریزی اصلا قدم از قدم بر ندارین، چون بدون حساب کتاب امکان نداره. امیدوارم که یک سال پر از تجربه به همه شما گذشته باشه و سرآمد و دست پر به سال تازه وارد بشیم. اگرچه شاید تصور کنید که این خیلی زوده، فقط به یاد بیاریم که با نسیمی که این شبها با وجود زمستانی بودن، پس از یک برف سنگین که در برخی از نقاط کشور از جمله لرستان چهار محال بختیاری به ارتفاع حدود 4-5 متر و خیلی بیشتر از این هم رسید، حالا هوای مطبوع رو در پایتخت و بسیار شهرها شاهدیم. در مصرف ها باید صرفه جویی کنیم. در این حال به برنامه روی خط اقتصاد امشب هم گوش بدیم. امشب در برنامه روی خط اقتصاد اول اسفند 1401 درباره مولد سازی اموال دولت با فروش مدارس که خبر اون منتشر شد خواهیم گفت و میپرسیم آیا بله یا خیر. همچنین در این برنامه به بررسی گزارش نهایی کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 1402 اشاره خواهیم کرد. احداث دو طرح پتروشیمی عظیم در لامرد و عدم نیاز به سویفت و برنامه بانک مرکزی برای اون موضوع دیگر برنامه امشب ما خواهد بود. در طی برنامه امشب از سبز پوش شدن بازار سرمایه خواهیم گفت. با افزایش بیش از 60,000 واحدی شاخص، آیا دم همراه گرانی های سکه و ارز این سیگنال تازه است؟ به حذف دلار انجام مبادلات تجاری بر پایه پول ملی در توافق ایران و چین هم اشاره خواهیم کرد و به سراغ یک رویداد تازه هم خواهیم رفت. آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آیا این رویداد بازار را متعادل خواهد کرد؟ همراه با این موسیقی زیبا ساعت 7:07 است. امیدوارم که در این تقارن همسانی اعداد و زمان و مکان که بر همه ما میگذره، حالی خوب به یکایک شما شنوندگان هم خداوند متعال ببخشه. در طول برنامه امشب سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 است. همونطور که اشاره کردم 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما هست. در طول برنامه امشب به مطالب مختلفی که اشاره کردم خواهیم پرداخت و البته شما رو در جریان خبرهایی هم قرار خواهیم داد از رویدادهای مهم اقتصادی در گوشه و کنار کشور. هشدار زرد سازمان هواشناسی صادر شده حدود ساعت 7 بعد از ظهر درباره طوفان در تهران که خبر اون رو الان میبینم. اگر که اینترنت یاری کنه و یه نخ اینترنت هم گیر ما بیاد، یه نخ که نرز کنم، یه خط اینترنت هم گیر ما بیاد بهتر خواهد شد. شنیدم که برای کیفیت بهتر اینترنت داره تلاش صورت میگیره و همچنین برای خبرنگاران. امیدوارم که شامل حال ما هم بشه و بهتر بتونیم در خدمت شما شنوندگان باشیم. خب پیش از این که بخوام از موضوع هواشناسی عبور بکنم که درباره تهران خدمتتون عرض کردم که هشدار زرد درباره طوفان و البته 7 استان دیگر هم صادر شده، گفته شده که وزش باد شدید از سه‌شنبه تا پایان بعد از ظهر چهارشنبه خواهد بود و این مناطق از جمله آذربایجان شرقی در کنار تهران و اردبیل، البرز، سمنان، مرکزی کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان رضوی و همچنین شرق خراسان جنوبی، یزد، اینها طوفان شدید خواهند داشت. این هشدار رو جدی بگیریم به خصوص برای کشاورزان. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم گزارش نهایی کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 1402 بررسی شده و قرار هست که این بودجه در مسیر اداری و اجرایی خودش قرار بگیره. گفتنیست کمیسیون تلفیق طی 35 جلسه کاری همه مواد لایحه بودجه 1402 رو بررسی کرده، اصلاحات و الحاقاتی هم که در اون بوده اعمال کرده و حالا نمایندگان یک هفته فرصت دارن تا گزارش این موضوع رو بررسی و پیشنهادات خودشون رو ثبت کنن تا در صحن علنی مجلس جزئیات لایحه بررسی بشه. این که چه مسیری طی خواهد شد و آیا بودجه با آنچه که دولت ارائه کرده بود تفاوتی کرد و حالا در صحن علنی هم تفاوت‌های بیشتری خواهد داشت یا نه، پرسش من از آقای دکتر احسان ارکانیست از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر.
متشکرم. پاسختون چیست به پرسش من؟
آقای دکتر فیقا، عرض کنم که خب کمیسیون تلفیق با حضور 45 عضو خودش طی یه بازه زمانی فشرده و سشیف لایحه تحویلی از دولت رو مورد بررسی قرار داد. ما به هر حال در بحث لوایح یه تفاوتی که با طرحهای پیشنهادی مجلس داره این است که در لایحه قاعدتا اصلاحات جزئی است و معمول این هست که لایحه‌ای که دولت میده رو نمیشود خیلی بالا و پایین کرد و جابجا کرد و اساسا زیر و رو کرد. لذا در بحث کمیسیون تلفیق بنابراین بود که سقف رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که در واقع مجموع منابع و مجموع مصارف و هزینه ها بود تغییری نکنه و ما در قالب همون سقف پیشنهادی دولت اصلاحات رو انجام بدیم. خب بر همین اساس تلاش شد که ما بر اساس پیشنهاداتی که هم کمیسیون ها داده بودند و هم خود اعضای کمیسیون تلفیق گزارش نهایی کمیسیون تلفیق جمع بندی بشه که خب انجام شده و الان روی سامانه نمایندگان بارگذاری شده که نمایندگان یه هفته فرصت دارن برای صرف پیشنهادات. ما مهمترین اتفاقاتی که بخوام بگم در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد مثلا در بحث سربازی افزایش حقوق سربازان بود که به 4800 تا 7200 برای سربازان متأهل افزایش پیدا کرد. عرض کنم که بحث مشمولیت مالیاتی خودروهای بالای 3 میلیارد تومان و خانه‌های بالای 20 میلیارد تومان بود که تصدیق شد. در راستای حمایت از تولید کاهش مالیات واحدهای تولیدی از 25% به 18% کاهش پیدا کرد و تصدیق شد. اتفاق خوبی که افتاد تخصیص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو بود، با این منطق که به هر حال این یارانه ای که در قالب بنزین داده میشه تحت عنوان کارت سوق این حق همه مردم هست و منطق نداره که کسی بگه ما خودرو داره یا خودروی بیشتری داره بتواند از این یارانه بیشتر استفاده کنه، بلکه یارانه بعد حتی به کسانی که خودرو هم به علت عدم وزارت مالی نمیتونن تهیه کنن تعلق بگیره که این هم تصویب شد.
درست.
برای بحث حمایت از بازار بورس 15000 میلیارد تومان تصویب شد که به صندوق تثبیت بازار سرمایه و بورس داده بشه برای تقویت بازار بورس. در بحث بیمه همگانی، اجرای بیمه همگانی برای تمام آهاد جامعه، حتی برای کشاورزان و روستاییان و اشایر هم که معمولا تحت پوشش نبودن تصدیب شد که توسط صندوق روستاییان اشایر انجام بشود. بحث هر شود که در بحث حمایت از فرزندآوری و جمعیت یکی بحث عرض کنم که افزایش تسهیلات قرض الحسنه برای فرزندآوری تا سقف 150 میلیون تومان تصدیب شد. برای خود ازدواج تسهیل وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها تا 220 میلیون تومان تصدیب شد. در بحث یارانه مصوب شد که ثبت نام از کسانی که یارانه اونها قرض شده انجام بشود. در بحث مالیات حقوق کارمندان و کارگران حقوق‌های زیر 7 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شدن. در بحث کشاورزان امهال و مهلت دهی و استمهال برای پرداخت اقساط وام های کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و حوادث طبیعی تصویب شد.
بله.
آقای دکتر، گفتم که در بحث بانکی
آقای دکتر
بانک‌ها برای پرداخت و اعطای وام در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در واقع تصویب شد، افزایش 40% مستمری مدد جوان کمیته امداد و بهزیستی تصویب شد، پرداخت ماهانه 5 میلیون تومان به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد تصویب شد. عرض کنم که و همچنین در حوزه های دیگه مصوباتی در واقع تلاش شد اصلاح بشود که ترجم به نفع مردم به ویژه طبقات متوسط به پایین جامعه.
درسته. آیه دکتر چند تا موضوع رو دکتر کنی صدای منو میشنوید؟
نمایندگان هم که
آیه دکتر صدای منو میشنوید؟ آیه دکتر کنی
آینده در واقع پیشنهادات هم در صحنه علنی بررسی خواهند کرد.
آیه دکتر صدای منو میشنوید؟
بله.
بله، من فکر کردم صدای منو نمیشنوید. چند تا موضوع رو مطرح کردید. میخوام پیش از این که بخوام راجع به تغییرات بنزین صحبت بکنم، خبری و گزارش هم البته مطرح بود و اون که ظاهراً برخی ردیف های بودجه مربوط به آموزش پرورش هم که طرح و برنامه های مربوط به مناطق محروم رو در بر میگرفت از لایحه بودجه حذف شده. چنین چیزی در کمیسیون اتفاق افتاده؟ چون اینا به نقل از دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی گفتن.
این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم. ببینید، لایحه بودجه که دولت میفرسته اون ملاک در واقع لایحه اصلی است. ما داریم برخی از وزرا، برخی از وزارتخونه ها معترض بودن به این که مثلا دولت فرض کنید فلان عدد رو یا فلان رقم رو در بودجه براشون کم دیده یا نذاشته یا مباحث این چنین. ما اینها رو قاعدتا دیگه نظر یک وزارتخونه برای ما ملاک نیست، بلکه اون لایحه‌ای که دولت فرستاده میشه در واقع ملاک و معیار تصمیم گیری. اما در خصوص آموزش پرورش من همین الان مثلا اشاره بکنم، ما در دولت برای آموزش پرورش مجوز دادیم برای استخدام 25000 نیرو خدماتی.
عذرخواهی می‌کنم، این بندی که شما اشاره می‌کنید مراد من نبود، مسلما همینطور هست که میگید، ولی آنچه که گزارش شده اینه که بررسی‌های دبیرخانه مقابل با فرق
زدایی مدارس و آموزش پرورش رو در لایحه بودجه چیزی به این نام حذف نکرده.
بسیار خیلی متشکرم. راجع به بنزین، چیزی که الان شما اشاره کردید که مطرح شده در حقیقت کاهش سهمیه 60 لیتری است، چون اگر قرار باشه اینطور باشه یه خانواده دو نفری از این به بعد به جای 60 لیتر بنزین برای خودرو 30 لیتر خواهند گرفت و 30 لیترشون میشه 3000.
کم کنن، ما گفتیم به خانواده‌های فاقد خودرو بدن.
خب یعنی الان سهمیه 60 لیتر برای همه ثابت میمونه، به بقیه 15 لیتر میدن.
خصوص کاهش سهمیه 60 لیتری تصدیق نکردید کمیته تعلیه.
آم بسیار خوب. دولت هم
کردم، ما اونهای نکته این بوده تا الان شما اگه خودرو نداشتید نمیتونستید از یارانه بنزینی که دارندگان خودرو دارن هر ماه استفاده میکنن استفاده کنید. این تبعیض بود، این بی‌عدالتی بود از نظر ما، و لذا گفتیم به خانواده فاقد خودرو هم باید از این یارانه داده بشه.
بسیار خوب. یعنی پس 60 لیتر میمونه ولی کسانی که خودرو ندارن 15 لیتر رو دریافت خواهند کرد. بعد تکلیف اون کارتی که در اختیار صاحبان خودرو هست که باش یه سهمیه 200 لیتری 250 لیتری 3000 تومانی گذاشتیم و الزاماً باید با کارت سوخت از این به بعد سوخت گیری کرد، این چی میشه؟ یعنی باید یه تفاوتی باشه که اون 15 لیتر فروخته بشه دیگه.
15 لیتر به کسانی که فاقد خودرو، یعنی قاعدتاً دار کسی که فاقد خودرو که نمیره با اون کارت در واقع تو جایگاه سوخت‌گیری بکنه، اون رو باید مدیریت بکنه دولت و مثلا فرض کنید اون عدد رو بیاد در قالب کارت یارانه سرپرست خانوار شد.
نه متوجه هستم، ولی من اینکه 60 لیتر در ماه میگیرم، 250 لیتر هم 3000 تومانی به من میدید، من دارم 310 لیتر بنزین میگیرم. من دیگه نیازی ندارم که بخوام مثلا از سهمیه بنزین همسرم 15 لیتر استفاده بکنم که او 15 لیتر یارانه بگیره.
نه، عرض کردم ببینید به خانوارهای فاقد خودرو تعلق میگیره. شما اگه یه خانواده هستید و یه خودرو دارید، قاعدتاً به همسرتون دیگه تعلق نمیگیره.
خب حالا این که چطور اینو میتونه پایش بشه خودش محل سوالات بزرگتری شد.
با همون بانک اطلاعاتی که الان دولت داره یارانه میده، چطور دولت اینقدر میگه ما اطلاعاتمون دقیقه که شما یه سفر خارجی میری میتونه رصد کنه و یارانه شما رو قطع بکنه؟ حالا در خصوص اینکه هر خانوار خودرو دارد یا ندارد نمیتونه اطلاعات داشته باشه، حتما داره که بر اساس اون داره تصمیم میگیره به شما یارانه بده یا نده.
درسته.
مگر این که بگیم چیزی که الان دولت گفته صحت نداره و نادرست بوده.
باید ببینیم که در عمل چه اتفاق براش میفته، چون به هر حال پرسش های متعددی رو مشاهد هستیم و نکات ظریفی درش هست. صبر میکنیم ببینیم صحنه علنی این گفته شون
چه چیزی میخواد. ببینید من حالا وقتم زیر، من فقط این اشاره کنم.
بله بله.
معیار خیلی مشخص از دقل از لحاظ منطق و اقلایی، خانواده هایی و خانوار هایی که خودرو دارن یا ندارن در بانک اطلاعاتی دولت موجوده. حتی این که یه خانواده چند خودرو هم داره در اون بانک موجوده و بر اساس اون بانک اطلاعاتی حتی بعضا خانواده های دارای دو خودرو و بالاتر رو به این دلیل دارن یارانه‌ش رو قطع میکنن. درسته؟
خب
حالا بر اساس همون بانک اطلاعاتی اینکه کدوم خانوار خودرو نداره میتواند یارانه بنزینش در کارت در حساب یارانه‌ش شارژ بشه. این خیلی کار سختی نیست.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر الفانی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون فرهنگ بودجه مجلس. خواهش میکنم. شبتون بخیر. خب در حالی که ساعت 7:21:30 است، بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان که دارید به این برنامه گوش میدید و برای ما پیام کوتاه میفرستید. ممنونم از 936-0700 برای ما پیام فرستادن. 990-0221 پیام شما به دست ما رسید. 922-54-24 همینطور دیگه دیگر از شنوندگان ما هم 912-46-02 کلی از خصوصیات خودشون در ارتباط با مسائل روز برای ما بیان کردن که خیلی متعدد هست پیام هایی که فرستادن. اتفاقا چند پیام رو فرستادن که حتما ما به بخش مربوطه خودش ارجاع میدیم و اینکه دوستان من حتما در اولین فرصت باشون تماس خواهند گرفت و دیدگاه های مهم و گرامی ایشون رو براشون پیگیری خواهند کرد. امیدوارم که بتونن به نتیجه مطلوبی که اینجا هم نوشتن و تقاضا کردن برسن. حتما در این فرصت فردا فکر میکنم که شاید هم زودتر دوستان موضوعی که گفتن بنا به اهمیتش پیگیری خواهند کرد. شب بخیر. در خوشی برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، قرارداد احداث دو طرح پتروشیمی عظیم به منظور سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد هم منعقد شد. آقای مهندس کوروش فتایی مدیر عامل محترم منطقه ویژه اقتصادی لامرد با ما هستند تا درباره این طرح‌ها و احداثشون در این منطقه و اهمیتشون بیشتر توضیح بدن. سلام میگم بهتون و شب شما بخیر باشه.
سلام جناب دکتر خیرخواه، خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در خدمت
متشکرم. بیشتر توضیح میدید راجع به این طرح‌ها، ویژگی هایی که دارن و سرمایه‌گذاری که آمدایی از طرف دولت هست، بخش خصوصی برای این کار استفاده خواهد شد؟
خدمتتون عرض هستم که هفته پیش خب ما در نمایشگاه پتروشیمی که در جزیره زیبایی کیش ما بود شرکت کردیم. الحمدلله با توجه به معرفی منطقه خدمت سرمایه‌گذاران عزیز در بخش پتروشیمی، تمایل خیلی خیلی خوب و جدی از سوی سرمایه‌گذاران چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، بلخص بخش خصوصی جلب شده. هفته پیش موفق شدیم با شرکت سیگلو که تولید کننده متیلامین ها هستن قراردادی رو داشته باشیم بالغ بر ارزش ریالی 1200 میلیارد تومان و ارزی 140 میلیون دلار که بابت این قرارداد 350 نفر به صورت مستقیم ان شاء الله مشغول به کار خواهند شد و 2500 نفر غیر مستقیم. همچنین در کنار این قرارداد، قرارداد دوم دیگری هم منعقد شد به نام پتروشیمی نگین الماس که بحثش بحث تولید ترکیبات کلورومتان هست و خدمتتون عزیزم باز بونم حجم ریالی که داشت حدود 2500 میلیارد تومان و ارزی 40 میلیون دلار که باز اشتغال زایی که در بر میگیره 150 نفر رو مستقیم و انشالله اگه خدا بخواد 1000 نفر هم به صورت غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد انشالله.
خب آنچه که شما دارید از این صحبت میکنید خب مسلماً از اهمیت زیادی برخوردار به خاطر میادین گازی بندر پارس اصلویه و بندر پارسیان در هرمزگان که همینا مزیته. چی برای توسعه و بهبود کیفیت و تبلور ارزش‌های اقتصادی بیشتر و ثروت در اینجا اندیشیده شده که بتونه تعداد زیادی رو به کار بگیره و هم تأثیرات مثبت منطقه‌ای و هم ملی رو به ارمغان بیاره؟
جناب دکتر، خوشبختانه با توجه به همون فرموده خود شما، فرمایش که داشتین نزدیکی ما به پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های گازی هما، تابناک، وراوی و خود پارس جنوبی و خطوط لوله نفت و گازی که از کنار منطقه ما رد میشن و همچنین پتروشیمی‌های متعددی که در واقع خوراک‌های لازم رو در منطقه اصلیه تولید میکنن و دسترسیشون به ما خیلی نزدیک هست، به صورت اتومات پتانسیل خیلی جذابی رو برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده. اما علارغم همه این امتیازات ویژه که واقعا به عنوان مزیت رقابتی ازش یاد میکنم، ما بیکار ننشستیم و داریم سعی میکنیم با رایزنی که با وزیر محترم نفت و همچنین مقامات محترم صنایع پتروشیمی NPC داشتیم بریم به سمتی که انشالله بتونیم به عنوان هاب چهارم پتروشیمی ایران خودمون رو معرفی کنیم، انتقال خط لوله نفتی یا خط متانول رو داشته باشیم به منطقه که در واقع به سهولت و با امکانات بیشتری بتونیم پتروشیمی ها رو جذب منطقه کنیم. در حال افزایش پهنه پتروشیمی اون هستیم. الان پهنه که برای پتروشیمی ها دیدیم 500 هکتاره ولی خب با شروع اشتیاق و استقبالی که از سمت عزیزان داریم میبینیم به این فکر افتادیم که پهنه رو افزایش بدیم. گرچه از همینجا من اگر در واقع صدام خدمت ملت عزیز و شریف ایران داره میرسه بگم که ما الان کارخونه آلومینیوم رو داریم که با حدود 300 هزار تن تولید در سال به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های آلومینیوم شمش در منطقه جنوب کشور در حال فعالیت هستیم. در حال رایزنی با عزیزان فولادی هستیم، دو کارخونه فولادی رو داریم که دارن با ما صحبت میکنن و همچنین دو کارخونه منیزیومی که با اونها هم داریم صحبت میکنیم که انشاءالله مباحث که جدی شد حتما خدمت شما عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس کوروش فتاحی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرت.
بسیار سپاسگزارم از شما، خداحافظ.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
خب شب بخیر شنوندگان عزیز، ممنونم که برای این برنامه پیام کوتاه میفرستید و تشکر میکنم از توجه شما. 912-3219 و 921-4975 و همچنین 992-1866 پیام های شما به ما رسید. نکاتی رو شنوندگان ما در ارتباط با گرانی سکه و ارزهای خارجی از جمله دلار نوشتن و نظر دادن، ممنونم. موارد دیگری هم در حوزه تامین مایحتاج عمومی و مسائل مرتبط به حوزه اقتصاد سوخت هم، البته راجع به قاچاق سوخت هم که از شنوندگان ما مطلبی رو برای ما فرستاده. یکی از خبرهایی که شاید بعد از ظهر نگاه میکردم بهش سخن یا نظر و اظهار نظر رئیس دانشگاه تهران پیرامون تامین مسکن اعضای دانشگاه تهران بود. گفته شده مقرر هست 2000 واحد مسکونی برای نخبگان هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و یا کارکنانی که در این دانشگاه هستن و شرایط نخبگی دارند ساخته بشه و نهضت مسکن یا مسکنسازی دانشگاه تهران با چشم‌انداز احداث 10,000 واحد مسکونی آغاز شده که این 2,000 واحد بخش نخست و مهمی از این موضوع هست. یک تصویری از رویدادهای مربوط به